السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و اجل و لعن الدائم علی اعدائهم الى یوم الدین. بحثی که داشتیم در رابطه با آیات 1-6 سوره آل عمران بود که در محضر این آیات بودیم و آیات 3 و 4 رو در خدمتشون بودیم، بحث فرقان بود که ایشون فرمودن که حقیقت فرقان اونیست که انسان رو در نظام اعتقادی و همچنین در نظام عملی همیشه بین حق و باطل و صحیح و سقیم برای انسان تمیز ایجاد میکند و راه رو به انسان نشون میده. یعنی یه حقیقتیست که جبهه حق و باطل رو نشون میده، مسیر حق و باطل رو نشون میده، عمل صالح و ناصالح رو نشون میده. خب یه همچین حقیقتی اگر در قرآن کریم که خدای سبحانه و نازل کرده این بیان رو دارد که این فرقان است و هر جا که شما به دراهی برسید، چه در نظام اعتقادی چه در نظام عملی، این نجات دهنده است، باور به این هر چقدر باشد این تأثیر ایجاد میشود. هر چقدر این باور باشد انسان اخذ میکند، اگر باور نباشد اخذ صورت نمیگیرد یا اخذ ضعیف است. اگر انکار باشد که صورت نمیگیرد، اگر هم نباشد ضعیفه. اما هر چقدر باور کردی میگی این کلام از جانب خداست و این قدرت رو دارد که خدای سبحان در دوراهی ها، چند راهی ها، در مشکلات سلام علیکم، در مشکلات روحی، در مشکلات جسمی، در مسائل اینجوری، هر جا که انسان به یه تحیلی میرسد که چه کند، اونجا این اگر این رو زنده ببینیم قرآن رو و در دست متکلم حی ببینیم که اینو قبلا بارها گفتیم، در دست متکلم حی باشد و او داره با ما در این صحبت میکنه، اون موقع به خصوص با توجه به این که لا اله الا هو الحی القیوم است، این حی قیوم است که در این تجلی کرده و این تجلی بی واسطه حی قیوم است، اون موقع انزل الفرقان که این در حقیقت فرقان باشد دیگه خیلی سخت نیست پذیرشش. پذیرش این وقتی سخته برای انسان و باور بهش که انسان نگاهش این باشد که قرآن یه حقیقت منفصل گسسته است و این حقیقت یرحمکم الله و این حقیقت گسسته جدا، این در حقیقت چطور الان مشکل روز من رو بتونه به راحتی حل بکنه و پاسخ من رو بده؟ این سخته. اما اگر حی قیوم در حقیقت تجلی کرده و این مظهر حیات و قیومیت هست، هم قیومیت من به او وابسته است، هم حیات من به او وابسته است، اگر این باور باشد و اون متکلم حی در این تجلی کرده، خب قطعا حل مشکل و نشان دادن راه و بردن در راه این که سخت نیست، این که مشکل نیست. انسان وقتی با او رابطه پیدا میکند مثل این میمونه که یه موقع هست میگیم که امام معصوم مثلا در منزلش انسان میره خدمتشون، یه موقع هست در مسجد میره خدمتشون، یه موقع هست در راه و مسیر از امام رو میبینه، یه موقع هست انسان در خواب هست که امام معصوم میبینه. در هر جایی که به امام معصوم مرتبط بشه و متصل بشه، آیا امام معصوم هدایت گری دارد یا ندارد؟ قرآن کریم در هر آیه‌ای که، در هر موردی که، در هر حالی که در حال سخن گفتنه، در هر موضوعی که در حال سخن گفتنه، می تواند در اون حال پاسخ من رو نسبت به اون مشکلی که دارم بده. این خلاصه باور به این، یعنی موکول به این نیست که من بگم تو کل قرآن کل مشکل من حل میشه. دقت بکنید یه بیانه که من میگم کل قرآن بالاخره یه جاش ناظر به مشکل منم هست، ولی حالا من کجا بفهمم کجاشه؟ چجوری الان که من مشکل دارم همه قرآن رو بشنم بخونم بفهمم تا ببینم مشکل من چگونه است؟ نه از این سنخ، اینم هست اما نه از این سنخ. بلکه اگر امام معصوم راه نماست و انسان رو هدایت میکند، آیا موکول به این است که انسان از اول عمرش تا آخر عمرش حتما کنار امام معصوم وایساده باشه تا اون لحظه ای که مشکل دارد رو از فعل و رفتار و تقریر امام معصوم بفهمد؟ نه، امام معصوم همونجوری که گرفتار انسان چیکار میکنه؟ همونجا گرفتارشو برطرف میکنه. قرآن کریم هم همون لحظه ای که ما
متحیرین تو ارتباط باهاش اون تحیر رو برطرف میکند. حالا کجای قرآن است؟ چه آیه از قرآن است؟ این گونه نیستش که آیهی دون آیهی برای رفع این گرفتاری خاص باشد، چون این جواب الکلم است. همه آنچه که ما لازم داریم تو همه جای او همش جواب الکلم است. ولذا این خودش یک ادعایی است که اگر کسی باور کرد، چون در حقیقت از این مقام جامعیتی صادر شده، هر لحظش و هر آیش و هر سورش مبین این حل این مسئله هست و فرقان است. هر آیش فرقان است. لذا انسان میبینه که این مشکل رو توی آیه ای که اصلا ببینید تو استنادات حضرات معصومین علیهم السلام گاهی استناد میکنن به یه بحثی، به یه آیه ای که اصلا آدم باورش نمیشد. قبلش این آیه رو که میدید این باور نمیکرد که از این آیه این در بیاد، اما بعد از این آیه این در میاد با توجه به استشهادی که امام معصوم علیه السلام میکنن. مال این است که این جواب الکلم است و تازه حضرات معصومین هم همه نتایج رو از همه آیات برای ما بیان نکردن، به مقداری که لازم بودی جایی پیش آمده بود در حقیقت استشهاد کردن و بیان کردن. اما بدانیم که همون جریان مرحوم آخوند ملوفتری بوده که با مرحوم حکیم و اینها پیش آمده بود، همون جریان دیگه، درسته؟ مستمسک، ولی دیگه اون دیگه که تو فاشیه چیزن تو مستمسک هم هستش، فاشیه که پایم هست، که اینا رفتن چند نفر از مراجع رفتن منزل ایشون و ایشون آره یه شب اول که رفتن یه تفسیری از آیهش هم نوشتن. بله؟ آیه هفت سوره حجرات حفظید الان؟ میگن رفتن اونجا و در حقیقت شب اول یه تفسیری از این آیه برای اینها کرد. خب اینا مراجعند و همه آدم هایی مثل آقای حکیم و اینا که آدم های کوچیکی نیستن که اینا بخوان سرشون کلا بره، کسی سرشون کلا بذاره، که رفتن و بعد دیدن که بعد این تفسیر که انه بله، دیدن این تفسیر اصلا مطابق ظاهر قرآنه. شب دوم، شب سوم، شب چهارم، بعد تا 30 شب رفتن، خلاصه هر شبی مثلا یه تفسیر جدیدی کرد. اینا میده این از اون ظاهرتره، این از اون ظاهرتره. شب بعدی این از عجیب اینقدر ظاهر بوده، چطور ما غفلت داشتیم از این ظاهر؟ بعد فرمود اگر یک سال مثل که ها اینجور که تو ذهن، اگر یک سال بیای برای همین آیه هر شبی خلاصه یه تفسیر جدیدی از این آیه. کشش داره، ما هنوز باورمون نیستش که قرآن کریم از جانب خدای سبحان است و هر آیه ایش تجلی همه اسما است. این باور رو نداریم. درسته که آیات با هم متفاوت هم هستن به نسبت نگاه اولی ما، ولی این در حقیقت کلام یه حقیقت جامعی است، حقیقت جامعی است که اون حقیقت جامعی چی هستش؟ تو تمام رو تجلی کرده و ما چیزی نیست تمام مشکلاتمون به نسبت در حقیقت اون حقیقت عظمت قرآن چیزی نیست. یعنی با همه مشکلاتی که داریم، نه فقط مشکل ما، مشکل همه امثال ما، مشکل همه هستی، مشکل من الاول ازل الالعبد هستی تو این قابل حله. ما خودمون رو خیلی بزرگ میبینیم و مشکلاتمون رو خیلی در قد از این میبینیم. دیگه قرآن که دیگه حالا نازل به این نمیتونه باشه که، دقت کردیم؟ مثل کلام ما میمونه، کلام ما اینجوریه. بله من الان ناظر به یه مشکل شما یه حرفی زدم، این حرف من فردا به درد مشکل دیگه شما نمیخوره که، این یه چیز دیگه جاده، یه چیزی باید بگردین دوباره حرف جدیدی برای اون پیدا کنید. اما قرآن اینجوری نیست. قرآن متصل است، حی است، متکلم است. اگر با این نگاه دیدیم اون موقع هر جا رو که لزو استخاره یک نازله از اونه که استخاره که باز میکنیم کجای قرآن میاد، ولی میبینید که از توش خلاصه کسانی که بصیره یا حالا مرتبه از بصیرت دارن میبینید استفاده میکنن، تمام اون استفاده ها رو میکنن. صاحب بهجت میفهمه که طرف بی پول شده بود، خلاصه رفته بود حرم حضرت عباس علیه السلام، بود حالا من شک از من. بعد خطاب شده بهش که تو استخاره بکن، بشین تو ایوونه اینجا استخاره بکن. گفت خب من بلد نیستم مثلا، یعنی بلد خانومم بوده تازه، گفت من بلد نیستم. گفت تو چی کار داری؟ تو باز کن ما نشونت میدیم. میشست اونجا، بعدم گفت برای هر استخاره نمیدونم یه درهم چقدرم بگیر. بله؟ نه با قرآن بوده، با تسبیح بوده. آقای بهجت چون اینجور که من یادمه آقای بهجت میگه قرآن رو بلدم نبودش، بعد میگه تو باز کن ما نشونت میدیم. اینجور که حالا شاید مثلا مکرر بوده در دیگه هم ما از خیلی شبوتی با تسجیل اختلاف بریم. خلاصی گفت باز که ما نشونت بدیم. میشه اینجوری؟ اینجوری قرآن تازه این که میبینند و این تازه این هم یه مرتبه بشه.
پیش میره مثلا امتحان کنه.
بله. نگاه به چی کرده بود؟
به
تسبیح یا به قرآن؟ قاضی موج بگیری نگاه به چی کرده؟ بله همینجوریه. یعنی واقعا اینجوریه. آقای بچه هم کسی یه چیزی گم کرده بود بین نجف و کربلا یه مسافه دیگه گم کرده بود، تسبیحش بود چی بود گم کرده بود؟ یا انگشته بود؟ انگشته انگشته رو گم کرده بود؟ ساعت بوده یا هرچون میگیم امروز اختلافیه حالا اینا رو ما به گوش اون شدید نزقای بچه حال ممکنه ولی گم کرده بود براسته گمونه بای بچه هم میگو انگشتره حالا باشه میگو با استخاره نصف کرد مسیر رو که این نصف رو بگرده بعد دوباره نصف کرد مسیر رو با دوباره نصف کرد مسیر رو تا آخری به آخری نقطه رو برداشت رب برداشت نه دیگه خلاصه ببینه از اونجا نه رب برداشت یعنی اینجوری جنوی همین نسک کرد نسک کرد تو مسیر رو تا کجا بعد رب برداشتش خلاصه این حالا میشه وقتی یه تسبیح ازش این میاد با این نگاه قرآن کریم ازش نمیاد قرآن کریمه و این از جانب اوست متکلمه حی زی شعور قرآن کریم برای ما لذا اگر این باور باشه به مقداری که این باور باشه بهره‌مندی هست اگر ما این رو دیدیم و فرقان بودن خیلی جذابتر میشه و رجوع انسان به قرآن اینجوری خیلی چی میشه؟ خیلی در حقیقت ساده تر میشه با باور بیشتری میشه هر چقدر این باور بیشتر باشه اونم بیشتر خودشو نشون میده چون باور من نه که او خودشو نشون بده باور من باعث میشه ببینم بله او هست باور من باشه چون باور ندارم عدم باور عدم رؤیت رو به دنبال داره باور رؤیت رو به دنبال داره
دعوت
نمی‌کنن
به این
نحوه
استفاده
کنن چون برای عقل و هدایت اینها نه شما بگید که مثلا من از قدم که این وقتی این کار ازش داره میاد تو راهنمای فرقانی که آدم تو مشکلات گیر میکنه نشونش میده نه اینکه چشم و گوش بسته چشم و گوش بسته نیست میگه مثلا این طریق حق این کار است خب این باید بره حالا با عقلش طریق حق رو طی کنه یعنی رسیده به تحیر عقلی زحمتشو کشیده تحیر برطرف نشده حالا در حقیقت با قرآن هم که مشورت میکند یا در حقیقت ارتباط برقرار میکند فرقان است شما فرقان رو خلاصه نیاریم تا یه حد سادهی بکنیم که حالا مثالشو داریم میزنیم بند خدایی بود همجور نشسته بود هر حرفی که میخواست بزنه حتی هر حرفی که میخواست بزنه کلمه که میخواست به کار بره استخاره میکرد یعنی همجور نشسته بود یعنی شاید مثلا اینجا که بیشه شما شده هنوز هم زنده همجور نشسته بیشه شما داشت حرفه دائما مشغول استخاره بود یعنی این کلمات که میخواست به کار ببره بعد یهو منصرف میشد بعد میرسه یهو منصرف یعنی داشت یه چیزی مثلا داری بود منصرف میشد دوباره را بسید دیدار یهو منصرف میشد یعنی تمام این رو من نمیگم حالا این نگاه عقل رو نبود البته ضعیف بکنه اون عقل رو خدای سبحان داده منتها عقل تو پرتو این نو باور به این وقت نتیجه پیدا میکنه
دستشان این رو تختیه فرمودیدیم
بند
خدای
دوم رو من نمیپسندم یعنی اون تو نگاه اینجوری من نمیپسندم که روش اینجور باشه روش اینجور باشه با استخاره تسبیح روش اینجور باشه که یا نه یه بنده خدای قولم مثلا میده تا آخرین لحظه استخاره میکنه
اون یه حرف دیگه
نه خب اونم میگم اونم حتی یه اینجوری هم داریم که بعد استخاره میکنه تا آخرین لحظه یه موقع میبینی خلاصه برنامه زنده است میگه استخاره کن خوب نمیاد میگه بابا گفتگوی قرار بیاد مثلا دیگه این استخاره کن خوب نمیاد تموم شد اما در اینجا هم که انسان از جهت عقلی وقتی با دیگر یه موقع است تو خونش خودش خود را بفته بره و بیاد یک کاری بر خودش اما یه موقع است تو ارتباط با دیگرانه تو ارتباط با دیگران که نشسته هر حرف اصلا طرف متحیر میشه تو حرف زدن با این چون هیچ در حقیقت ثباتی بر مسئله نیست دائما با چی کار بکنه دائما به جای تعقل مدت چی کار میکنه داره استخاره میکنه خب دیگه این تحیر اگر هر چقدر انسان دامن بزنه به این تحیر تحیر بیشتر میشه یعنی اگر انسان در بکارگیری الفاظم برای خودش تحیر ایجاد کنه خود تحیر پیدا میکنه بله یعنی این مثل وسواس میشه چطوری وسواس تعبد نیست؟ میگه من هی به سلام میخوام چکار بکنم الهی تر بشه دیگه به این کار دیگه. گاهی اینم به وسواس کشیده میشه. من خودم استخاره میکردم قبلا برای خیلی ها، اما یه از چند سال پیش ترک کردم. اساس علت ترک کردن استخاره این بودش که دو نفر بودن بیچاره کردن ما رو، واقعا بیچاره کردن ما رو. صبح زنگ میزدن، ظهر زنگ میزدن، شب زنگ میزدن، استخاره داریم هر بار یکی دو تا. دیگه من آخر سر گفتم ببین من دیگه نه برای شما استخاره میکنم، نه برای خودم استخاره میکنم، نه برای دیگری استخاره میکنم، بلکه شما شفا پیدا کنید. هرچی که میگم که فایده نداره که. نه یه روزا، مدت ها، یعنی همینجوری یکی از چیزایی شده بود مشتریای ثابت ما، مجانی هم بود دیگه بالاخره، گوش مجانی. ولی آره ندی نمیدن که اونجوری باشه که دیگه بنده خدا از استخاره اصلا میره. بعد حالا خود طول کشید. ان الذی بعد اینجا رسیدیم که قول تعالی ان الذین کفروا بآیات الله الی قوله یعنی لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. الانتقام اولا عرض کردیم که ذو انتقام اومده که از منتقم چی هستش؟ شدیدتره. بعدم خلاصه اینجا اومده که لهم عذاب شدید، این عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام، یعنی عزیز که به زعیم ذو انتقام بحث میشه یعنی هیچ مانع و راده دیگه جلوش نمیتونه مقاومت بکنه. یه موقع هست ذو انتقام بودن فقط مطرح میشود، یه موقع عزیز ذو انتقامه. عزیز یعنی هیچ کسی دیگه در مقابل او اراده ای در مقابل او مقاومت نداره، حتی معلوم میشه که تو این نگاه شفاعتی در کار نیست، چون عزیز ذو انتقام یعنی نافذ این ذو انتقام بودنش، یعنی این دیگه در واقع هیچ مانع و راده جز. خب این خیلی سنگین میشه عزیز ذو انتقام در اینجا که آمده. ها داشتم فرقانو گفتم که برم سر میزان، اصلا اونجا فرقانو گفتم که اونجا حالا دیگه اشارهش میکنیم در همینجا که اومده بود. ایشون در انتهای اون بحث میفرماید که گاهی از خلاصه فرقان به میزان تعبیر شده، به این معنا که اگر میگیم فرقانو میخواییم معنا بکنیم این خیلی وقت مسئله دقیق تر میشه. میزان است یعنی معیار دست میده، یعنی اون جایی که شما به قرآن رجوع میکنید معیاری به شما دست میده که با این معیار هر جا که وارد میشید کلید دستتونه، همه چی براتون روشنه، مبهم دیگه پیش نمیاد با این. منتها خب این اعتقاد و باور رو باید شکل داده باشه تا این میزان بودن چی بشه؟ محقق بشه. یعنی مثل این میمونه که این کلیدی دست اتا کلید که میگیم یهو ذهنم نره به هر کلیدی، این کلید اون کلید نیستش، این میزان است. اون کلید خلاصه بر شکسته شد، هی ادعای کلید کرد و کلیدش خلاصه بنده خدا شکست، نه شا کلید بود بلی کلید هیچ جا نبود. بعد می فرماید که وقد اکبر تعالی انهاز المعنا بالمیزان فی قولهی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. یعنی میزان نتیجه چیه؟ کتابه. یعنی کتاب که داده میشه میزان نتیجه کتابه. انزل و انزل نامعهم الکتاب و المیزان، که میزان کنهو اون چیزیست که از کتاب در حقیقت به دست میاد و یه عطف تفصیلیست که این میزان همون تفصیل کتاب ایلا چیز دیگری به دست پیغمبر نبود غیر از کتاب، که در حقیقت اونجا نه همون کتاب بود که همون میزان است. لیقوم الناس بالقسط، این هم تو نظام عملی که همه جا بتونه در حقیقت قسط رو که در مقابل جوره، جور تمایل از جاده مستقیمه، قسط بودن در جاده چی هستش؟ مستقیم است، که همه مردم رو قیام به قسط، به اصطلاح فرهنگ قیام به قسط رو در همه مردم. حالا قیام به قسط هم یکی از مصادیقش اقتصادیه، همه مصادیقش هم اقتصادی نیست. قسط در مقابل جوره. قاستین که میگن قاستینه در مقابل امیرالمومنین علیه السلام، اینها چیکار کردن؟ اینها می، چون قسط میدونه از اون الفاظ دو معنای متضاد رو میده، که اینها در حقیقت قسطی رو که امیرالمومنین قاست بودن مایل شدن جدا شدن ازش و در مقابل قرار گرفتن، تا این میزان و معیار شما رو در حقیقت به چی برسونه؟ به اون قسط برساند که بودن در جاده مستقیم است و عدم در حقیقت انحراف است، عدم میل است. خب اینم در چیزش. حالا قول تعالی ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. الانتقام الا ما قیل مجازات المسیء الا اساءته، اینو میگن انتقام. و لیس من لازم المعنا ان یکون للتشفی. این بحث مهمیه که انتقام تو نگاه ما همیشه برای چی هستش؟ برای تشفیه. لذا چون برای تشفیه این انتقام در خدای تعالی این اصلا راه نداره، چون خدای تبارک و تعالی تشفیه نمیخواد. که تعبیری که حالا از آیت الله جوادی دارن تعبیر قشنگه، ایشون میفرمایند که مجازات و انتقام در خدای سبحان نه مثل مجازات فردی است که حقش ضایع شده که بخواد تشفیه پیدا بکنه، نه مثل در حقیقت کسی است که مثلا یا مثل طبیبی نیستش که از مریض انتقام میگرد. انتقام مریض از مثلا انتقام طبیب از مریض این است که دوا رو میده اون نمیخوره، خب مریضش چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه، این انتقام میشه، یعنی دردش بیشتر میشه. یا یه مثال دیگر هم زدن ها، مثل در حقیقت میگه نه از سنخ انتقام مظلوم از ظالمه، نه سنخ قاضی از در حقیقت حکمشه، یعنی قاضی از اون کسی که بر علیهش حکم کرده از اون سنخ هم نیست، از سنخ در حقیقت انتقام بیمار طبیب از بیمار هم نیست که پرهیز میگه بکن، پرهیز در حقیقت تشفی اون مریضیشه دیگه، میگه پرهیز اون، میگه نه این انتقام الهی از سنخ ولی بر کودکش، یعنی پدر بر کودکشه که در حقیقت بله
لتعدیب.
آره دیگه، یعنی جوریست که لتعدیب هست، در این حالی که لتعدیبه جوریست که اگر این تخلف کنی که دست نزن به این آتش میسوزی تا دستت میسوزه. لذا اگه میگه این کار رو نکن خدای سبحان، نمیخواد اگر این کار کرد این سوخت انتقام خدا باشد، انتقام خدا نیست، این میخواد این رو روش بده، بهش هم گفت این دست رو نزن، این کار رو نکن، این کرد و محقق شد. یعنی حتی بین انجام دادن و تحقق فاصله ای نیست، هرچند ممکنه رویتش فاصله داشته باشه، که اینم یه تعبیره، حالا بالاخره بد نیستش. میگه مثل انتقام ولی از کودک بازیگوش است که میگه شعله آتش اگرچه زیباست ولی چی از سوزنده است و دست نزن، دست تازد سوختن همراهش میشه. اینم خلاصه یه بیانه که انتقام الهی نزدیکترین مثالش مثال پدر و فرزند است، در اونجایی که ولی مهربانی بر فرزند بازیگوشی. حالا پزشک پرهیز میده، پزشک پرهیز میده، میگه نخور، شما خلاصه بالاخره میخواید طبابتتون رو از سنخ چیز بکنید دیگه، بله اون اوش شفا نیست، چون پزشک در شفاش نیست، طباب در پرهیزشه. این پرهیز میده، این باید خلاصه چیکار بکنه تا این با پرهیز در حقیقت خوب بشه، این پرهیز است که او رو خوب میکنه نه اون پزشک.
الان عقل چه انتقامی از فرزندش میگیره؟
چیه؟
عقل پدر.
آه بله. همه واجه شدن واجه. میگه اینو در حقیقت دست نزن، این خطرناکه، با اینکه خوشگله دست نزن، با اینکه زیباست دست نزن، این پدر نمیخواد این دستش بسوزه، پدر انتقامش این نیستش که دست اینو بسوزونه حالا، ولی وقتی این دستت میسوزه میگه انتقام الهی از این سنخه. یعنی خدای سبحان اگر انتقام میگیره تو نظام جزایی از همون سنخه بوده، گفته این کارو نکنید، این کار خطرناکه، این کار عقاب نتیجه در حقیقت، نه اینکه وقتی این کارو کرد خدا بیاد بگه حالا که این کارو کردی منم میبرم تو آتش.
تفاوت جدی داره، حالا قشش اولش اگر مهربان بودن پدر نیست،
نه فقط مهربان بودن نیست، یعنی علاوه بر مهربانی که عمل از روی مهربانی عمل این است که جزا این عمله، میخواد بگه جزا این عمله که اونجا پدر که داری کنه، میگه جزا این عمله،
اونجا جزا دست پدر نیست ولی در مورد خدا
نه مثال دیگه، من که گفتم که از جهتی مثال، یعنی در اونجا پدر میگه این قانون هست که تو اگر دست زدی میسوزه، در خدای سبحان هم این جزا رو به عنوان علیت در عالم قرار داده، نمیخواد الان بکنه این کارو، یعنی جزا رو الان بعد از اینکه دست میزنه قرار نمیده خدای سبحانه، بلکه چیکار کرده؟ گفته در حقیقت دروغ آتش است، درسته غیبت آتش است، لحم اخیه، اکل لحم اخیه، کردی این کار رو محقق شده. این بیان تشریعش که تو تشریع بیان میکنه امر و نهیش که ایجاد او نیست که بگی که اینجا یکیه، ایجاد تکوینش هم همونجاست، نه میگه این تکوین رو ایجاد کرده، نسبت قرار داده خدا، درسته؟ الان که تو تشریح میگه نکن یعنی چی؟ یعنی اگر تو این کارو کردی تحت اون قانون قرار میگیری، چنانچه پدر میگه اگه این کارو کردی میسوزی، دقت کردی؟ پدر میگه این کارو کردی میسوزی، خدا میگه این کارو کردی میسوزی، منتها تو مرتبه بالاترش این قانون رو هم خدا خودش جعل کرده بوده قبل از اینکه این بخواد این کارو بکنه، ولی پدر جعل نکرده، ولی در این یکی ان، در این که هر دو امر میکنن جزا محقق میشود، هر دو یکی هستن. بله. نه اصلا اینجا اتفاقا جهل میخواد نباشه. میدونید چرا؟ چون اگه بخواد جهل باشه همونجا، این در حقیقت چی میشه؟ خدا داره میبرش تو آتیش. الان میخواد که خدا نخواد برش تو آتیش، اصلا میخواد مثال اینجوری بزنه، میگه قواعدی رو خدای سبحان تو عالم جهل کرده. اینم توضیح دادیم دیگه، این یه قواعدی رو خدای سبحان تو عالم جهل کرده که غیبت کردن لحم اکل میت اخیه، اکل لحم میت اخیه، درسته؟ اخیه میت هست خلاص، حالا اینا درسته شد. اینه میگه این هست. بعد اگر این که این به این میگه غیبت نکن، میگه غیبت نکن، این دیگه الان به این میگه غیبت نکن، قانون سر جاشه. اگه غیبت کرد اون محقق شده، نمیخواد الان جعلش بکنه که بگه الان من در حقیقت این گوشت تو الان داری میخوری به خورده دارم میدم الان، نه، میگه تو اگه کرده شده، اون قانون سر جاشه. اگه این معصیت مرتکب، اون جعلش تو مقام تکوینشه، خدای سبحان اون جعلش تو مقام تکوینشه، این نهیش تو مقام چیه؟ تشریعشه. لذا تو مقام اما پدر مقام تشریع فقط داره، مقام تکوین نداره. بله تو مقام تشریع با هم دیگه میتونن نزدیک بشن. بله خب بعد میفرماید که الانتقام علی ما قیل مجازات المسی علی اساعته و لیس من لازم المعنا ان یکون للتشفی چنانچه در انسان ها هست، فان ذلک من لوازم الانتقامات التي بیننا حيث ان اساعت المسی یوجب منقصتا و ضررا فی جانبنا فنتدارک، چون یه نقصی به یک فرد خورده در مقام جبران برمیاد که به من این ضرر رو زده، انتقام این است که من ضررم رو جبران کنم ازش، منم همین ضرر رو بهش بزنم. فنتدارک ذالک بالمجازات الشدیدت التي توجب تشفی قلوبنا، و اما هو تعالی فاعز صاحتا من ان ينتفع او يتضرر بشيء من اعمال عباده، لكنه وعد، ببینید تعبیر این، لكنه وعد و له الوعد الحق، یعنی تحققش قطعیت دارد، و له وعد ان سيغزي بين عباده بالحق این خیرن فخیرن و این شرن فشرن، که این قانون الهی است، نه وعده نسیه است. این وعده شهودش و دیدنش بعدا محقق میشه، و الا از لحظه عمل این داره نتیجه محقق میشه. پس تشفی در خدا به چه معناست؟ تشفی به خدا، نه تشفی قلبش باشه غیظ، تشفی نیست این، در حقیقت خدای سبحان اصلا برای اینه. بعدم خلاصه بحث، حالا ایشون توی جلد 12 هم صفحه 86 معنی انتقام نسبت به خدا رو معنای مفصل میکنه اونجا، انتقام نسبت به خدا جلد 12 صفحه 86 من آوردم، ولی فکر کنم فرصت نشه که بخونیم، که اونجا این معنا رو بازتر میکنه، میگه اصلا نسبت به خدای سبحان تشفی نیست، نسبت به انسان ها هم ما دو نوع در حقیقت انتقام داریم، یه انتقام فرد از فرده، یه انتقام چی هستش؟ اجتماع از فرده. اجتماع از فرد تشفی نیست، دقت کردید؟ اجتماع از فرد تشفی نیست، برای این است که مانعیت در حقیقت چی بشه؟ مانعیت هم. اولا بازم رحمت بر همون فردم هست. پس تو انتقامات انسانی هم، انتقاماتی که قانون ها گذاشته شده، قوانی، جعل قوانی، ده تشفی نیست، قوانی هیچ کدومش ده تشفی نیست، بلکه اونجایی که البته فرد للفرد لتشفیه، اما انتقام در حقیقت اجتماعی از فرد هیچ گاه لتشفی نیست، برای اینکه قلب اجتماع جریحه دار نشده بوده، اما اجتماع مانع پیدا کرده، باید با این قانون مانع رو بردارن، لذا برای خدا به طریق اولا برای تشفی نیست. بله لکنه وعد و له الوعد این سیغزی بین عباده بالحق این خیرن فخیرن و انش، این قانون رو قرار داده تو نظام تکوین، بعدم الان میگه تو اگه این کار کنی این قانون محقق میشود، این انجام میده این قانون محقق میشه، این که تشفی نیستش که. بله
اینکه عذاب تکوینی قرار داده، یعنی میگیم عذاب یعنی این
که خب
باطنش آتش داده، بله اگه این مال رو باید مثلا خوردی آتش خوردی، خب بله اگه اینطوری بگیم، یعنی به محض اینکه انجام دادی این محقق،
بله.
اما وقت این حرف که میزنن آقایون که وعید برای خدا لازم نیست، یعنی خدا وعید که میگه، میگه اگر این کار کردی این کار
بله.
اینا لازم نیست، ممکنه خدا عذاب نکنه.
همونجا هم که میگید خدا ممکنه عذاب نکنه، به این معنا که ممکنه بین این عمل و جزا هیلوله ایجاد کنه، نه اینکه بعدن، یعنی بین این عمل و جزا هیلوله ایجاد کنه، تعبیر در روایت هم داریم که هیلوله ایجاد میکند گاهی خدای سبحان، هیلوله حائل میشود، یعنی عمل رو انجام داده یا نمیذاره به عمل برسه، این هیلولهش اینجوریه، گاهی نمیذاره به عمل برسه، گاهی در حقیقت یعفو عن کثیره، وقتی هم که عمل انجام میده چی میشه؟ نمیگذاره نتیجه محقق بشود، بین عمل و نتیجه هیلوله میکند، با اینکه نتیجه است، درسته؟ حتی اونجایی که عینیته، چون ما یک داریم عمل جزا، عمل عینیت جزا، یعنی هر دو مبنا اونجا در حقیقت نمیذاره همه آثار مترتب بشه، بعد همه حقیقت مترتب بشه. لذا میرید از همون اولی که داره عمل انجام میده توی انکار این خدا هیلوله میکنه که با انکار این کارو نکنه. یعنی اگر هم داره عمل رو انجام میده، از همون موقع که داره قصد سیئه رو میکنه که با انکار این کار رو نکنه. این هیلوله کردنه در این است که همه آثار مترتب نشود. یعنی از همون موقع که داره انجام میده ندامت تو وجودش میبیچه. یه افوان کثیره تو همین تو عینیت هم همینجوری هست. پس این دست خدا بسته نیست که اگر جزا بعدن بود بتونه این کار بکنه که یه افوان کثیره باشه. بعد میفرماید که بله، قال تعالی والله یقضی بالحق، که خدا در حقیقت قضای بالحق دارد، که همون قضای بالحقش همون نظامی است که در نظام بین عمل و جزایش قرار داده. و قال تعالی لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. اینم خیلی آیه، ببینید دو طرف مسئله رو خوب بیان کرده. تو نظام بشری، تو نظام بین دستوراتی که به ما میگن، تو نظام سیئه به ما میگن که اگر هم میکنید قصاص کنید، یه جایی که کسی بهتون بده کرده، ولکم فی القصاص حیات، فاین تدعو فاین تدعو علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. درسته؟ درست خوندم؟ فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر در حقیقت اعتداست باید به اندازه باشد، هیچ نمیشه بیشتر باشد. درسته؟ حتی اونجا دارد که تو آیه دیگه تهدید میکنه که اصلا نباید در حقیقت فلا یصرف بالقتل، در قتل نمیشه بیش از اونی که در حقیقت بوده محقق کرد. اما در ناحیه عمل صالح چی میفرماید؟ فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها و احسن منها. این بله، فحیوا باحسن من و احسن منها، که در حقیقت اینجا به احسن منها در حقیقت چیکار بکنید؟ جزا بدید. درسته؟ جواب بدید که این به احسن منها، یعنی تو ناحیه عمل صالح که کسی برخورد میکنه با آدم، حق داره انسان و میتواند و پسندیده است که بهتر از اون پاسخ بدهد. این داره یه بیان فطری رو تو نظام قانونگذاری هم نشون میده. اون جایی که سیئه است اصلا نمیشه از اون در حقیقت تعدی کرد، همون به مثل معتد علیکم. حق نداری، یه ذره بیشتر هم حق نداری، بیشترش رو حق نداری، یا کمتره بی نداره که سیئه رو کسی ببخشد، اما حق نداره بیشتر. اما تو نظام حسنه میگه بیشترش حسن، اینم حسنه. و خدای سبحان هم تو آیاتی دارد که آیات میفرماید لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. یعنی شما عمل انجام میدید، خدا جزاش رو بر اساس ای که این عمل به احسن ما یمکن محقق شده باشه جزا میده. یعنی که انه اوی عمل از یک ولی الهی به احسن وجه محقق شده باشه. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، یعنی ما یعملون رو چیکار میکنه؟ احسن ما کانوا یعملون جزا میده.
یا
ظرفیت به معنایی که انکار همراهش نباشه، این مقدار. اما اینکه اقتضا توش باشه نه. چرا؟ چون اقتضای عمل صالح برای برتر جواب دادن تو همش هست، لزوم نداره اقتضای ویژه داشته باشه. این اصلا عمل صالح تطابق با عالم هستیست، توافق با هستیست، لذا اقتضای بالاتر توش هست. اما در حقیقت انکار نباید باشه، یعنی اگه کسی انکار داشت نه، اون نمیگیره، عکس نمیکنه. یا میفرماید که لیخرجهم احسن لیجزیهم احسن ما عملو تازه و یزیدهم من فضله. غیر از اون که احسن ما عملو جزا میده، تازه یزیدهم اضافه هم میکنه، زیادتر هم میکنه. اون یزیدهم من فضله دیگه تابع عمل نیست، چون عمل رو که به احسن وجه جواب داده. دقت کردید؟ عمل رو که به احسن وجهش جزا داده، دیگه از اون بالاتر امکان داره احسن وجه؟ نه. اما کنه و بعد از اعمالی هم که انجام نداده، این اقتضای ایجاد می یزیدهم من فضله، خدای سبحان اضافه بر اون از فضلش در حقیقت بینه، مثل اون لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، که اینم یزیدهم من فضله. جا مثل توفیقی که از این عمل پیش میاد، این عمل رو کاملا بهترین وجه جزا داده، اما این عمل سبب یه توفیقاتی هم میشده تو عالم دنیا، ممکنه به اون توفیقاتش هم محقق نتونست بکنه، توفیق ایجاد شد اما این نتونست محقق بکنه. یزیدهم من فضله، خدای سبحان برای اونها اون نتیجه ها رو محقق میکنه. یزیدهم بعد و یجزیهم امرهم به احسن الذی کانوا یعملون، هم که اینم یه آیه دیگری است. خب بعد میفرماید که ان ال و یجزی الذی کیف و هو عزیز علی الاطلاق، منی الجانبه من انگن ته کمهار، این که میگه عزیزون زنتقامه، میفرماید مال این است که او منی الجانبه است، در مقابل او کسی نمیتونه مانع اون تنفیذ اراده او بشه. دقت کردید؟ پس اگر او میفرماید شدیدون زنتقامه است، یعنی شدیدون عزیزون زنتقامه است، عذاب شدید و عزیزون زنتقامه است، یعنی هیچ چیزی در مقابل اعمال اراده خدای سبحان دیگه مانع نمیتونه باشه و هیچ چیزی نه فقط مانع نمیتونه باشه، از طرف وجودش هم نمیتونه، در این که این شدت عذابی که من عوده محقق بشه وجودش مانعی در درونش نمیتونه باشه، یعنی این از درونی ترین لایه های این چی میشه؟ این شدت عذاب محقق هم میشه، خود جنود وجود این میشن جنود الهی در تعذیب این، خود وجود این، خود جسم این میشه چی؟ وقود نار، یعنی وقتی جسم میشه وقود نار، یعنی همین میشه هیزم جهنم، همین میشه در حقیقت چی؟ همین میشه جند الهی برای سوزاندن این، که این میشه منی الجانبه، هیچ کسی دیگه اینجوری نیست، هر کسی آتشو از بیرون میاره برای این، اما این میگه که چی؟ این تطلو علی الافئده است، از درونی ترین لایه های وجود این بر خودش زده میشه. و قد قیل ان الاسف معنی العزه الامتناع، که بازم درست، قولو تعالی ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید. این میفرماید اینجا که این اطلاق لهم عذاب شدید که نفرمود در آخرت، نفر از این اطلاق معلوم میشه که خدای سبحان عذاب شدیدش از دنیا شروع میشه تا آخرت، منتها ما چون عذاب شدید رو معناش رو براش یک مصیبت دیدیم فقط، یا یک صدمه جسمی دیدیم، یا یک مشکل در تا جسم دیدیم، عذاب رو تو دنیا نمیبینیم، لذا همیشه عذابهای خدا رو احاله میدیم به کجا؟ به آخرت میگیم. ایشون فرمود نه، این اطلاق داره دنیا شما میشه، بعد از همین باب شروع میکنه که در حقیقت چی شروع میکنه، این کلامون فی معنی عذاب من حیث الاطلاق العذاب و عدم تقلیده بالاخره و یوم القیام رو به ما تزمن الوعید بالعذاب دنیا کما فی الاخره و هازا من ال... این میگه این یکی از حقایق قرآنی هست که کمتر به این توجه شده. ما معمولا عذاب رو تا میگیم کجا ترسیم میکنیم؟ تو آخره. رسولش میفرماد نه، اگر اینجوری دیدیم اون موقع نقدتری، دین نسیه نیست، نه جزاش نسیه است در ثواب، نه جزاش در عقاب نسیه نیست، از لحظه‌ای که عمل آغاز میشه، آغاز در حقیقت چی هستش؟ لحظه جزاست، چه ثواب چه عقاب. لذا دین کاربردی ترین و در حقیقت اصطلاح در دست ترین در حقیقت، یعنی ما همه چیز، حتی اون چیزی که تو عالم دنیاست که کار میکنیم تا شب شب اجرت رو میگیریم، میگه از این نقدتره، از این نقدتره برای شما. دقت کردید؟ لذا اگر گرفتیم فقط آخرت و آخرت هم یه مرحله دیگه، خب بالا معلوم میشه نسیه است دیگه دین دیگه. ایشون فرمود نه، چه این جزا باشد، چه جزا در حقیقت مترتب باشد، میگه از همین دنیا مترتبه، یعنی الان هر دو مبناست، الا المبنوعین و هازا من الحقائق القرآنیه که التي ربما قصر باحثون، قصر باحثون فی استیفاء البحث عنه ولی کوتاهی کردن در این، ولیس ذلک الا، چرا کوتاهی کردن؟ الا لکوننا لا نعد شیئا عذابا الا اذا اشتمل على شيء من الالام الجسمانيه او نقص او فساد في النعم الماديه كذهاب الاموال و موت الاعزه و نقاهه الابدان مع ان الذي يعطي القران بتعليمه امر وراء ذلك، که اون وراء ذلك حالا بیان میکند، کلام فی معنی العذاب فی القران. ایشون اینجا دستبندی میکنه، اول یه بیانی میکنه در اینجا و بعد دستبندی میکنه انواع به اصطلاح لذت و الم رو در حقیقت دسته مختلفی میشه. القرآن و یعود از آن شو؟
ما آیات زیاد داریم که عذاب و تبدیل به قیامت
شد. اب نداره. اونجایی که عذاب و تبدیل به قیامت میکند مرود قیامت. ایشون میفرما اونجایی که اطلاق دارد، دون قید به قیامت نکرده، اونجا اطلاق دارد. اونجا تو دنیا هم هست. همین رو میفرماید دیگه. میفرماید
مقید کرده مخصوص آخرته؟
خب بله، بعضی از اون عذاب
اونجا که میرسن میفهمن که
مخصوص به آخرته، یعنی اون عذاب مخصوص به آخرته، اما وقتی که اون تو آخرت میبینه آیا مثبت دلیل بر اینکه تو دنیا نیست؟
ایشون داره این استفاده
نه استفاده رو نمی کنه.
الان اینا دیگه همه بیان علیمانی و عدم و تبدیلی بالآخره،
بله خب ابن نداره، میگه عدم تغییرش به اونجا، کی میگه تغییر به اونجاست؟ دقت میکنید که این معلوم شه یه نوع عذابیست که اصلا تو دنیا امکان نداره محقق بشه. خب معلومه اون اونجاست، مثل عذاب خلد تو دنیا امکان نداره، عذاب خلد یا اون نوع در حقیقت سوزندگی که در اونجا هست در دنیا امکان پذیرش، خب اونا مخصوص اونجاست، اما اونجایی که اولا اطلاق داره یا حتی اون جایی که عذاب آخرت رو وعده داده، نه اون عذاب خاصی رو که مخصوص آخرته، عذابی رو به آخرت وعده داده، به قید آخرت آورده، آیا مثبت دلیل برای اینکه تو دنیا نیست؟ نه، مثبت او میتونه.
آیات داریم که میگه فی دنیا والآخره،
اونم داریم، فی دنیا والآخره هم داریم، یعنی اون جایی که فی دنیا والآخره، یعنی متکلم از همه کلام استفاده میکنه، گاهی اطلاق میاره، گاهی دنیا آخرت رو میاره، گاهی آخرت رو میاره، اون وچهشو داره پررنگ میکنه، گاهی عذابش مخصوص آخرت، گاهی هم آخرت رو میاره، داره وچه آخرتیشو میگه، داره وچه آخرتیشو، اما دلیل برای نیست که وچه دنیایی هم نداشته باشه. بله،
زمانی بعد از این زمان نبید. اگه اینطور بدونیم اون وقت چون فرمایششون هم ناظره به همین ظاهره، چون زمان چون همه فارسون
حالا الان بیان میکنه دیگه، اگر بذاری هم بیان که در الان همین چون میخواد اینو بیان کنه، همین فرمایش شما رو هم در حقیقت
اینکه بس اگه آخرت رو هم بگن، یعنی تو آخرتین هست، باز همینه.
نه آخه بعضی از عذاب‌های آخرت، بعضی از عذاب‌های آخرتی مخصوص آخرته، هرچند آخرت همین الان هست، ولی دنیا با آخرت همین الان هم متفاوت هستن، متفاوتن، هرچند دو لایه حقیقتن، دو لایه حقیقتن، او مربوط به لایه آخرتی، بعضی از عذاب‌ها مثل خلود در عذاب از دنیا امکان پذیر.
اگه بستر این باشه که این عذاب مربوط به لایه دنیاییه که خب همین جسم باید باشه،
حالا بیان میکنه، حالا بیان میکنه دیگه، اگر اجازه بدید. کلامون فی معنی العذاب فی القرآن، القرآن یعد معیشتا ناسیل ربه زنکا و این تسعت فی اعیوننا کل تسا، میگه این رو در چی گفته؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، این رو یه عذاب میدونه تو دنیا، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، با اینکه معیشت زنکش در دنیا، معیشت زنگ به معنای نبودن پول نیست، میگه این اهل دنیا اعرض عن ذکری صدق میکنه براشون، مقدم صدق میکنه یا نمیکنه؟ صدق میکنه. اینایی که اهل دنیا پول دارم هستن، در ثروتم هستن، فان له معیشتا زنکا، میگه این نگاه رو اگر پیدا بکنید که قال تعالی و من ارزن ذکری فإن له معیشه زنگ و یا عد الاموال والاولاد در آیه دیگری عذابن و این کنا نعدها نعمتا هنیئتا، هر کسی فرزند بیشتر داره میگه من الحمدلله داراترم، در حالی که تو قرآن گاهی اینا رو چی میشه، ولا توجب که اموالهم و اولادهم، نسبت به کفار وقتی نگاه میکنی اموال و اولاد اونها تو رو به تعجب وا ندارد، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا، یعنی همین اموال و اولادی که دارن اینها، همین این در حقیقت که شما به تعجب، همین ها سر به عذابشون در دنیا میشه، و تزهق انفسهم و هم کافرون، و در حالی که از این دنیا میرن که چی هستن؟ کافر هستن. و حقیقت الام کما مر اجمال و بیانه فی تفسیر قوله تعالی و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه ان سرور الانسان و غم و غمه و فرحه و حزنه و رغبته و رحبته و تعذبه و تنعمه کل ذالک، همه چی هستن؟ یدور و مدار ما یراه و سعادت و شقاوه، مدار سعادت و شقاوت، نداشتن و نداشتن، دقت میکنید، یه داشتن و نداشتن عادی مادی داریم، اموال و اولاد و اینهاست، اما یه چی هستش؟ سعادت و شقاوت. حالا بحث میکنه که سعادت و شقاوت چیه، پس همه اینا بعد بیان میکنه به ادراک هست، بعد میفرماید که هازو اولا و ان النعمه و العذاب، میگه مثل که اذان شده شا. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد. یه قضیه از سوالات مربوط به این بود که زود سوال میکنید، اگر بریم جلوتر اینا رو جواب بده خود مرحوم علامه، ولی اگر بذارن پیش میرم این تمام میشد. بله سوالات نه دی آخر ابن نداره، آخر دیگه بسم الله الرحمن الرحیم.
عمل هر حاجه از عمل بسنه بحث چند عدیه هست که مثلا عامل نا به صد ذکر آسان اونا به عدله، مثلا این همون خودم چجوری میشه مثلا بزل خدا غیر مثلا عدلش یه چجوری مثلا خدا خودم مثلا چجوری اگر این عمل باشه باید چجوری مثلا عدل یعنی جل و شیفی موضعه دیگه، خودم خود جل و شیفی موضعه نکنه اینجا
تو نظام بشری وقتی شما یک کاری میکنی میتونن شما رو عقاب کنن یا نمیتونن؟ با اینکه جزا چی باشه؟ عین عمل هم باشه. شما یه پولی رو دزدی کرد آدم، حالا شما نه، یه کسی یه دزدی کرد، درسته؟ یه کسی دزدی کرد، این دزدی آیا تو نفسش یک خباثت ایجاد کرد یا نکرد؟ اما در این حال دزدی آثاری هم داره، میتونن اون جزا رو برش مترتب بکنن مثلا نکن، اما اون خباثت هم تو وجود این چی شده؟
این عمل
اون خباثت هم خباثت این عمله دیگه، خباثت محقق شده یا نشده؟ محقق شده. میتونه این خباثت منشأ یه سری اعمال دیگه بشه، حالا که شده میتونه هم جلوشو بگیره، خدای سبحان نذاره مانع ایجاد کنه، میتونه یا نمیتونه؟
این عاملش نباید بیاد دوباره خودمون، یعنی خدا سیستم این همینطوری بیاد این وسط مثلا ما ایجاد کنیم یا خودش دوباره
زمینه است دیگه. ببینید زمینه اش اینه که خودمون متعلق کردم دیگه زمینه دیگه. گاهی میبینی اعمال صالحی داشته، گاهی میبینی نه پشیمان شده، خود توبه هم نکرده ولی پشیمان، یه چیزی تو وجود این ایجاد میشه، گاهی اولین بارش بوده، خدای سبحان میگه این بالاخره گناه اولیا رو مثلا راحت‌تر می‌بخشه، گناه اولیا حالا همین بر گناهی ولی اولی گناه اولیا رو راحت‌تر می‌بخشه، جوان باشه یا پیر باشه همین تاثیر داره دیگه. نه عدل نیست دیگه، اینا رو عدل نیست که این عمل جزا قانونه، قانونش گذاشته اگه کسی این کارو کرد، میگه اگه کسی غیبت کرد لحم اکل لحم میتلخه، اما در این حال یه کسی که هر ولی پشیمان شد اشیمون شد میگه در حقیقت اینو
بر اونهای ما جور در میاد، یا مثلا ما میگیم که حالا باشه اینو بخشیده، ولی وقتی که تمام اینها رو بنا بشه رو قواعد الهی اسما پیش داره، یا آقا یا
بر من نه اجرا دیده خونکم هست بله، یا اونی که به نفس انسان قائل اون خباثتی است که ایجاد میشه از عمل، اون جا اصلا عین عمله تو عمل انجام میشه اون خباثت هم
همونم میتونه،
اما اون عمل بیر عملی که از ما از بیرون محقق میشه اون در حقیقت قابل رفع، قابل جدا شدن، اونی که در درون ما هست هم میتونه جدا بشه یا نمیشه، شده الان خباثت همراه عمل، اما در این حال با یک ندامت، با یک در حقیقت مانعیت، با یه عمل حسنه، اونا چی میشن جدا میشن؟
تو اجازه میدم هم
با عینیت، با عینیت منافات نداره،
بازم تو اونجا داره یه عاملی میرسه، یه سببی میرسه که اون سبب میاد،
اون سبب میگه که چجوری میرسه، گاهی من مثلا خودم اقدام میکنم، گاهی به فضل، یعنی چی؟ اگه به عدل باشه میگه تو این عمل انجام دادی اینم جزاشه، اما فضل این است که یه عاملی رو ایجاد میکنه که من اون رو باعث بشه که انجام بدم که این بخش بشه، دقت کردی عامل رو به فضل یعنی چی؟
احساس میکنم هی داریم خارج میشیم از اون
سبب واسه اینو، من میگم عامل رو به فضل یعنی چی؟
ما هم
سوال پرسیدیم عامل نافذه یعنی که خدایا اگه منم یه جای اشتباه کردم یه سببی رو ایجاد کنید که من با اون سبب در حقیقت این رو بتونم جدا کنم،
همین دعا خودش همون سبب است،
این دعا هم هست
ولی خب سبب دارم میسازم،
بله همین که این دعا رو داره میکنه در حقیقت میگه فضل رو دیگه داره توفیق دارم خودش میده، اینم فضله، اینم فضله،
میخوام بگم اگر ما اون در واقع علت و علل رو خود خدای متعال بگیریم که همه اسباب برمیگرده به اون درست میشه،
منافذی نداره علت و علل،
نه من معینم
بیا ما شاید مشکلات هست بودی رو همینه این فضله بعد این فضله، یعنی آدم اگر به عقل باشه اون عمل انجام شده تحققه، اما بعد این فضل این است که خدای سبحان تو ذهن این خطور یا این حال دعا رو پیدا می‌کنه، حال ندامت رو پیدا می‌کنه، این باعث میشه رابطه رو با اون بتونه قطع بکنه، و الا خیلی های دیگه هم همین کارو مثل این کردن به این موفق نشدن، این فضل الهیه که این فضل رو هم بگید با دعا به دست آورده، بگید فضل مثلا دعا رو هم خودش اعطا کرده باز به فضلش، همینا درسته دیگه، همینا درست، ولی این فضله
مثل... جوان آن کلم همین روایته، جوان آن کلم همین روایته،
بله دیگه اوتی تو جوام الکلم، مثلا پیغمبر میفرد اوتی تو جوام الکلم که جوام کلم رو به من دادن، بله